تمام آنچه که ابراهیم انجام میده رنگ و بوی اقامه داره و بر ضد طاغوت، چون امامه. این چیزی که به نام نماز، روزه، حج، جهاد، همه اینها ما داریم، اینها در حقیقت برای عمل کردن آمده. مسجد الحرام مرکز شبکه داری امامه، مرکز فیزیکی روی عالم به عنوان شبکه داری امام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان پادکست های محفل. خب ایام حج قرار شد همه با هم دیگه بریم حج، به خودمون رو در این موسم مهم و در این اعمال مهم هممون خودمون رو شریک بدونیم. یکی از مسائلی که وجود داره و داره اتفاق میفته، در روایات هم پیش بینی شده و گزارش شده، این است که حج به حالت توریستی تبدیل میشه. حج توریستی چیست؟ حج بیروحه. دشمن ما و قاصبان قبله ها دوست دارن که حج رو تبدیل به یه اقدام توریستی بکنن. حتی حکام عربستان امروزه به خصوص شخص بن سلمان در معرض این است که حج رو به یه اقدام توریستی تبدیل بکنه، کما اینکه بناها و اتفاقات توریستی که در مکه، مدینه، ریاض داره ایجاد میکنه، چندی بعد یهو میبینید که خلاصه حاجیان ما وقتی که میرن یا کسایی که عمره مفرده میرن از یه سری شهربازی و پارک آبی و فلان اینا هم بهره مند خواهند شد. این حج توریستی که حج بیروحه، که وعده در حقیقت روایات ما هم هست، این ما رو میبره به سمت این که آقا نکنه و مواظب باشیم که حج بیروح نشه. ببینید اگر یک چیزی بیروح بشه دیگه جسد، بدن نیست. ببینید من اگر روح من از تنم مفارقت بکنه، اسم این چیزی که من دارم بدن نیست. بدن اون موقعی است که این اعمال و مناسک، اون موقعی اعمال و مناسکه که روح داره، روح حاکمه برش هست، وگرنه اسم این بدن بدن نیست، دیگه جسده. دیدید سامری اون چیزی که ساخت، قرآن اینجوری میگه، میگه فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار،
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله
یه چیزی در اومد، جسدی در اومد که البته یه سر و صدایی میکنه، یه هیمنه ای داره، بالاخره یه توافی و سعی و چه و چه داره، ولی فخرج لهم عجلا جسدن. این گوساله نیست، واقعا این جسد گوساله است، این خود گوساله نیست. این مثل میمونه که خلاصه این حیونا رو تاکسیدرمی میکنن، فهمی دارن پوستشون نگه میدارن توشو پر کاه میکنن. بالاخره یه چیزی هست، شبیه یه پرنده، شبیه یه دقیقاً شتوریه، شبیه یه چیزی هست، ولی اون چیزه نیست اصلا، اصلا اون خاصیت ها رو نداره. لذا باید مواظب باشیم که قاصبان قبله این کارو نکنن. اینجا اردو راهیان نور خداست، راهیان نور خداست. همه انبیا اینجا ما به عزا داشتن، باید بری ببینی همه انبیا چه کردن و مواظب باشی این اردو راهیان نور خدا تبدیل به یک جسد بیروح و بی ارزش نشه. شما میبینید حتی امروزه نمیگذارن در هتل ها با وجود چند هزار نفر آدم نماز جماعت برگزار بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه نماز جماعت چند هزار نفری تو همین هتل ها برگزار بشه، که کسایی که رفتن میدونن که چقدر تو این هتل ها آدم هست، در همه اوقات نماز اینجوری نیست که ملت تو مسجد الحرام و این طرف اون طرف، نه تو هتلان. اگر اینا برگزار بشه، اگر سخنران بیاد راجع به روح حج صحبت بکنه، دم و دستگاه طاغوت به هم می‌ریزه. برای همین است که برای همه اینها مانع میشن. البته اینی که طاغوت های عالم دارن این کارها رو با قبله میکنن نوید یک اتفاق بزرگ هم هست. البته بله، این اتفاق تمییز و تراکمیه که در قرآن هست. این قاسبان دو قبله دارن با همدیگه متحد میشن، خدا داره اینها رو با همدیگه متراکم میکنه، هر دو دارن قبله ها رو از روح حاکم بر خودش خارج میکنن و خدا داره تو سناریوی خودش این جریان رو پیش میبره. لیمیز الله الخبیث من الطیب، خبیث رو از طیب داره جدا میکنه خدا، و یجعل الخبیث بعضه على بعض، و خبیث رو بعضی رو بر بعضی دیگه قرار میده، فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. اینها رو داره متراکم میکنه، متحد میکنه که یه باره بریزه تو سطل آشغال. دیدید با جارو دستی وقتی یه جارو میکنن از این طرف اون طرف اینا آشغالا رو همه رو جارو میکنن، میارن به یک نقطه میرسن، نه اینکه نمایشگاه آشغال بزنن. میخوان چیکار بکنن؟ میخوان یه ضرب همه رو بریزن تو خاک روه. انشالله این اتفاق میفته. اینجاست که ما را بران میدارد که ما راجع به حج با روح صحبت بکنیم. روح حج چیه؟ که اگر نباشه دیگه عجلن جسدن لهو خوار، دیگه اون روح حاکم برش نیست. اگر بخوایم عناصری از این روح حاکم رو بگیم، شاید گره بزنیم به جریان حضرت ابراهیم که اصلا معروف چنین حجی به حج ابراهیمی. ما از همه عناصرش گفتگو کردیم، از همه عناصر حج ما در این صورت گفتگو کردیم. این کلیت باید ملاحظه بشه. بعدش وقتی که شما وارد اعمال شدید، همه اعمال باید رنگ و بوی این روح رو بده. کما اینکه شما دستتون یک کار میکنه، پاتون یک کاری میکنه، ولی همه متعلق به یک روحن. برای همین است که یک سنگی وقتی میاد جلوی چشم شما، دستتون حرکت میکنه. چرا؟ چون که روح حاکمه بر شما، هم توی دستتون هست، هم تو پاتون هست، هم توی چشم بیناییتون هست، در همه جا این روح هست. لذا این روح باید حفظشه. این روح چیه؟ اگه یه کلمه ایشو بخوای بدونید، حج ابراهیمی. خب سوال، حج ابراهیمی چیست؟ بذارید یه چند تا آیه با هم دیگه بخونیم تا به حج ابراهیمی ما نزدیک بشیم. ببینیم ابراهیم چیست و جریانش چیه و حج ابراهیمی یعنی چی. از آیه 124 سوره مبارکه بقره که مقام امامت ابراهیمه، پس از ابتلاعات زیاد ابراهیم امام شده است، دیگه اون ته کار به مقام امامت و پیشوایی رسیده. ابراهیم امام شده است، کلا معنی این کار یعنی چی؟ معنی این اقدام یعنی چی؟ من یه موقع دیگه هم تو پادکست های حضرت ابراهیم این جایگاه حضرت ابراهیم رو گفتم. خلاصش اینه، ببینید ما پیغمبران وقتی اومدن، ما یه پیغمبر اولی اومده به نام آدم، آدم ابوالبشر، با مواعظ کارش رو جلو برده. خب مثل مواعظ پراکنده، مثل یه بچه‌ای که الان مثلا هلوش مثلا 7 8 سالشه و اینها، 7 8 10 سالشه، هنوزم بالغ نشده، بالاخره بهش پدر مادر یه بکن نکنای میگن دزدی نکن، دروغ نگو، دمم چیکار نکن، خاصی بیا تو اتاق مثلا در بزن، بیا تو اتاق، مثلا از این چیزا. حضرت آدم هم با بشریت همچین برخوردی کرده. بشریت یه خورده بزرگتر شده، انگار بالغ شده. وقتی که بالغ شده حضرت نوح آمده. حضرت نوح چیکار کرده؟ حضرت نوح شریعت آورده، سلام علی نوح فی العالمین. حضرت نوح اومده شریعت آورده، یعنی یه مجموعه، مثل یه رساله آورده، یک مجموعه کاملی از بکن نکنها و دستورات شریعت. دیگه این الان بالغ شده. خب بشر یه خورده دیگه بزرگتر شده، مثل این که الان بشر وقتی بزرگ میشه، مثلا 18 سالش میشه، 19 سالش میشه، اینا رفته رفته مسئولیت باید داشته باشه، رفته رفته باید اون کارهایی که تا حالا برش آماده شده اقامه کنند. یعنی ببینید باید یواش یواش بره سر کار، یواش یواش بره زن بگیره، یواش یواش بچه دار بشه، رزق زن و بچه رو بده، یعنی مسئول دیگه. اینجا هست که بشر به حالت اقامه میرسه. در این حالت حضرت ابراهیم اومده. حضرت ابراهیم مسئول اقامه است در این عالم، و همه انبیاء پس از ابراهیم خودشونو متصل و مرتبط با حضرت ابراهیم میکنن. اگر میبینید که قرآن، میبینید هم نصارا هم یهود هم اسلام خودشون متصل و مرتبط با حضرت ابراهیم میدونه. خدا به پیغمبر ما گفته که ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین.
ثم اوحینا
به تو پیغمبر داریم وحی میکنیم که روشت روش حضرت ابراهیم باشه. پس ما باید ببینیم روش حضرت ابراهیم چیه. روش حضرت ابراهیم تو یک کلمش اقامه است. این مثل این میمونه که شما تمام این ماشینا رو میسازن تو شرکت های خودروسازی و تمام تجهیزات نمیدونن برقی و مکانیکی و آینه و صندوق عقب و همه چی براش میذارن. برای چی میذارن؟ برای نمایشگاه میذارن؟ برای این میذارن که کسی بیاد تو نمایشگاه اینا رو ببینه؟ یا نه، برای این میذارن که شما بندازی تو جاده. هر موقع انداختی تو جاده تازه معلوم میشه فرق بنز با پراید چیه، وگرنه تو نمایشگاه بین بنز و پراید تفاوت آنچنانی هم نیست. عزیزان، این چیزی که به نام نماز، روزه، حج، جهاد و همه اینها ما داریم، اینها در حقیقت برای عمل کردن آمده. برای همین است که ما در مورد نماز داریم که نماز رو اقامه کنید. اقیم الصلاة، نماز رو اقامه کنید، نه نماز رو بخونید. نماز خوندن خدا در قرآن میگه کار حتی منافقینه. و اذا قاموا الى الصلاة، قاموا نه اقاموا، قام بلند میشن برن نماز بخونن. ولا یأتون الصلاة، میان پیش صلات، میان پیش نماز. اینا نماز اقامه نمیکنن. برای همین است که شما در زیارتنامه به امام حسین میگید که و عرضه می‌دارید که اشهد انک قد اقمت الصلاة، من شهادت میدم تو نماز رو اقامه کردی. نه نماز خوندیم، معلومه همه دشمنان ائمه نماز می‌خوندن، بس نماز خوندن نیست که، بس نماز اقامه کردنه. تمام این تجهیزاتی که گذاشتن در ماشین به خاطر این است که این ماشین حرکت بکنه، و یعنی ترمز به چه دردش می‌خوره، تقوا به چه دردش می‌خوره توی نمایشگاه. این رو ما باید حواسمون باشه. جایگاه حضرت ابراهیم و امامتش برای این است که یک اقدام عملی بر ضد طواغیت انجام بده. نقطه درگیری اصلیش با طاغوته، باید بره اقدامات ضد طاغوتی انجام بده. تمام آنچه که ابراهیم انجام میده رنگ و بوی اقامه داره و بر ضد طاغوت، چون امامه. حالا بعد رفته رفته میبینیم. امام اساساً عنصرش با براءت حل میشه، چون که باید مرزبندی خودش رو با طاغوت مقابل خودش نشون بده. یه موقع از شیطان در مسیر این است که یه نفر منحرف بکنه که نامحرم نگاه بکنه، یه موقع است نه، شیطان طاغوته. اینی که انبیا می اومدن ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، گفتن عبودیت خدا، عبودیت خدا یعنی چی؟ یعنی اجتناب از طاغوت. یعنی شما باید مرزبندی و دیگری، به قولی آدر و دیگری خودت رو مشخص بکنی. اینجاست که کار عظیمیه و حج همین رنگ رو میده، حج همین بو رو میده. باید اصلا این بو رو بده، اگه این بو رو نده این دیگه تاکسیدرمیه. دقیقاً حج بیروحه، حج عجلن جسدن لهو خواره، یک جسدی از حج، این دیگه حج محسوب نمیشه. حالا با این مقدمه که گفتیم بیاید ببینید روال آیات 124 بقره به بعد رو ببینید، یه حرف مهمی هست اینجا.
و اذی بتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال این قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
ابراهیم به آزمایش های مهمی آزمایش شد و از پس همه این آزمایش ها که بر اومد، مقامش که خیلی رفت بالا، مأموریتش یک مأموریت بزرگ شد که قال انی جاعل و کل الناس اماما، دقیقا او امام شد. خب وقتی که او امام شد، دارد و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا.
و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلى.
خب امام خانه لازم داره، یک جایی لازم داره که در حول و حریم او شبکه او شکل بگیره. شبکه امام کجاست؟ شبکه امام در رأسش مسجد الحرامه. مسجد الحرام شبکه مرکز شبکه داری امامه، مرکز فیزیکی روی عالم به عنوان شبکه داری امام. و اذ جعلنا البيت مثابت، مثابه میدونی یعنی چی؟ یعنی محل گرد همایی، محل این که سمپوزیوم، انگار محل این که همه باید به اون سمت توجه بکنن. ما خانه رو اینجوری قرار دادیم، حالا که امام درست شد باید بگیم که آقا خانه، خانه امام کجاست؟ من میخوام برم سراغ امام، برم کجا؟ ارجع عنا البيت مثابتا للناس و امنا. امنا یعنی چی؟ یعنی اونجایی که امام هست، امام مظهر امنیته، امنیت دین و دنیا، امنیت دنیا و آخرت. این مظهر امنیت بودن الان اگه میبینید امن نیست، چون دست امام نیست اون خانه، وگرنه هم خود امام در مرکزیت امنه، که شما در سوره مبارکه انعام میبینید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کسایی که ایمان آوردن و ایمانشون به هیچ گونه ظلمی نیالودند، اینها برای اینها در امنیت کامله و هم مهتدون، و اینان که هدایت شدن، هدایت در پرتو امنیت، امنیت هم دین و هم دنیا، هدایت اینجوریه. اینها رسیدن به اون منطقه امن و همه مردم رو میخوان برسونن به منطقه امن، هم امنیت دین هم امنیت دنیا، امنیت دنیا امنیت آخر. اینجاست که شما میبینید وقتی که کار دست امام نیست، خانه دست امام نیست، از امنیت خارج میشه. اونجا حتی نه امنیت فیزیکی دارن، حجاج کمی تکون بخورن میکشن، میگیرن، دستگیر میکنن، نه حتی امنیت این رو داره که در حقیقت اون روح حاکم بتونه برش حاکم بشه، روح حاکم بر حج. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، شما بیایید مصلا و نمازتون رو مقام ابراهیم قرار بدید. ببینید مقام ابراهیم چی بود؟ تو همه آیه بالا گفتیه، امامته. برای همین است که شما باید برید پشت مقام ابراهیم الان نماز بخونید. این یک حرکت نمادینه. چرا ما باید بریم پشت مقام ابراهیم؟ البته مقام ابراهیم، همین چیزی که الان به عنوان مقام ابراهیم هست، در گذشته خیلی نزدیک به خود بنای کعبه بوده، الان یه مقداری فاصله انداختن. ولی چرا شما باید بری پشت مقام ابراهیم؟ به خاطر اینکه باید بگی آقا من نمازمو به امامت امامی به نام ابراهیم من میخونم، من امام دارم اینجا، من علکی نیست، درسته که دارم نماز میخونم، اون نمازم یه نماز جماعت نیست، ولی من باید همیشه حواسم باشه این خانه امام داره، این خانه صاحب داره، پشت این مقام میخونم. اینجاست که وقتی که میگه عهد گرفتیم ما، و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیت للطائفین والعاکفین و رکع السجود، اینی که ما عهد گرفتیم از ابراهیم و اسماعیل، اینی که این خانه منو پاک بکنید، طهارت ایجاد بکنید درش. برای کسایی که معتکفن، برای کسایی که میان حاجیان، برای رکع سجود راکعان و ساجدان، این خانه رو پاک بکنید. این پاک کردن خانه با آیات بالایش مرتبط عزیزم یعنی چی؟ یعنی روح حاکم و بر توحید رو در این خانه بدمید. این خانه وقتی طاهره که دست صاحبش هست و توحید درش داره موج میزنه و شما میایید پیش امامتون که برید خلاصه مأموریت‌های امامتون رو بگیرید و انجام بدید. اینجاست که این خانه طاهر است، نه اینکه شیلنگ بگیرید تو خانه خدا. این به این معنا نیست. اینجا این آیه اون موقع معنی میده برای ما. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. اینجاست که رفع بنای کعبه یه معنای خاصی میده که اون موقع من خدمتون عرض میکنم. انشالله ببینیم یک حج ابراهیمی در میاد یا نه، انشالله ببینیم این قبله دست قاسبانش آزاد میشه یا نه. دعا کنید که این اتفاق بیفته. دم همتون گرم. یا علی التماس دعا. خداحافظ.